أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد اهل بیت طیبین و طاهرین و نهدات المهدیین و منتجبین سیما بقیت الله فالسماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این فرصت و مناسبت حسینی و پاسداشت ایام عاشورای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه رعد را تقدیم می داریم. آیه این که تلاوت شد که بخش نخستین رو دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم، آیه 27 و انشاءالله ادامه اون آیه 28 که امشب محضر مبارکتون سخن رو عرضه خواهیم کرد. گفته شد که کافران می گویند که چرا آیه ای بر این پیامبر نازل نمی شود که مراد اونها آیه ایست که معجزه باشد. توضیح دادیم هفت نکته رو پیرامون اعجاز رسولان دیشب بازگو کردیم و نام این خواهش و طلب هم که از سوی جماعتی به غرض ورزی مطرح می شد اشاره شد که اینها معجزات اختراعیه نامیده می شود، مورد قبول نیست، با اون هفت مقدمه ای که اشاره کردم جایگاهی ندارد. هدف پیامبران از آوردن معجزه تثبیت پایگاه صداقت خودشون به اثبات حقانیت کلامشون به عنوان رسول الله بود. معجزه هدف پیامبران نبود، در صدد کشف و شهود و اثبات مقام برای خودشون نبودند. هدف پیامبران الهی شکوفایی وجود انسان، ساختن انسان به تقرب آدمی به حضرت سبحانی و مقام خلیفت اللهی رو برای او اثبات و احراز کردن از چیز دیگریست، نه این مسائل. توضیح داده شد و سخن به اینجا رسید که قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. معجزه وجود دارد، آیه آمده است، حجت تمام آمده است. 6236 نشانه و پیام رو و معجزه رو حضرت پروردگار برای شما عرضه کرده است در این کتاب مستطاب. و ان الله یضل، بگو پیامبر، ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. استهزار دارید، گاهی عرض کردیم خدمت دوستان عزیز که فعل قل هنگامی که گفته می شود در قرآن مقول قوله، یعنی آنچه را که پیامبر باید بگوید اهمیت ویژه‌ای دارد. تمام قرآن قل است، خدا به پیامبر گفته است بگو که می گوید، از پیش خود سخنی نمی گوید، تبعیت می کند آنچه بر او وحی شده است. اما مواردی که اصرار به این حرف فعل قل می شه و فعل امر قل میاد، دلیل بر آن است که مطلب بسیار جدی و سنگین است. بگو پیامبر، بگو پیامبر که پشتوانه تو ما هستیم. یه چنین مواردی است مانند تمام قله ها که در قرآن می بینید و می شنوید که سرآمد اون به بیشترین اون در سوره مبارکه انعام است که 40 قل در این سوره مبارکه وجود دارد. توفیقی بود قبل از ماه محرم در جلد 14 مشکات من بخش انتهایی انعام رو نوشتم و به فضل الهی سوره مبارکه انعام پایان جلد 14 مشکات شد که انشاءالله کارها و مسائل انجام میشه و البته جلد 11 فکر میکنم امروز یا فردا از چاپ خارج شد. انشاءالله هنوز فاصله داریم تا اون، اما بر تقدیر سوره مبارکه انعام مجموعه از این قلها و قلاقل است و پیچیدگی ها و اسراری رو خداوند در این سوره قرار داده است. اینجا هم فرمود قل بگو ان الله یضل من یشاء، خداوند هر کسی را که بخواهد اضلال می کند و هر که بیهدی الیه به هدایت می کند اون کسی را که اناب. گاهی شما به دنبال این می شنوید که و یهدی من یشاء، هر کسی را که بخواهد هدایت می کند. بازگو کردیم خدمت دوستان عزیز که شاید سؤالی در اینجا در ذهنها در آید که این اضلال الهی چیست و اینکه خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت کند یا اضلال، آیا این نافی اختیار انسانها و جایگاه آدمیان در پیشگاه هدایت خداوند نیست؟ هست. ممکنه چنین ابهامی برای اذهانی که آشنایی کامل با آیات قرآن ندارند رخ دهد. به همین خاطر من به سرعت عرض میکنم این جمله رو، معذرم بارکتون. یک، این که ابتداعاً اضلال در مورد ذات حق معنا ندارد با اون مفهومی که در ذهن ماست، یعنی گمراه کردن کسی. حضرت پروردگار مضل نیست، انسانها رو برای هدایت آفریده است، برای رحمت آفریده است. اضلال از سوی خداوند نفی هدایت است. این که ذات حق هدایت خودش را شامل حال انسانی نکند، معنای این به خود واگذاری اضلال است. طبیعی است هنگامی که این الله نور السماوات و الارض نتابید بر جان و دلی، خانه دل انسان ظلمتکده خواهد شد. به این مفهوم اضلال به خود واگذاری یا به تعبیری خذلان است. این که آدمی دیگه و من یضلل الله فما له من هاد، هدایت از سوی دیگری جز خداوند نمی آید. اگر به هر دلیلی که الان عرض می کنم دست هدایت خداوند از سر انسانی برداشته شد، این مفهوم اضلال است، یعنی رفته است. اگر جمالش به دل نتابد، سخن نگویم چنان که توتی جمال آیینه تا نبیند، سخن نگوید خبر نبندد. به تعبیر صفای اصفهانی چه زیبا گفته است: اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم. اگر ذات حق نور هدایتش رو دریغ کند، وانفسا، دیگه انسان در اون وادی سقوط و هلاکت است و این معنای اضلال است. به همین خاطر اضلال الهی مجازاتی است، یعنی در پاسخ رفتار انسان است، متقابل. اصل اولی شمول هدایت برای همگان، خداوند سبحان هدن للناس انسان را آفریده است که هدایت کند. پیام وحی پیامبران الهی عمومیت دارد برای انسانها، به خصوص قرآن کریم و وحی که بر پیامبر نازل شده است. به تعبیر خود این کلام، هدن للناس ظرفیت هدایت انسانها همگان را دارد و برای همه انسانها سیاه و سفید و شرقی و غربی ندارد، یکسان نازل شده است. همگان زیر چتر هدایت قرآن قرار می‌گیرند. و خدای سبحان این هدایت رو تضمین کرده: ان علینا للهدى. کسی نمیتواند بر خدا تکلیفی بکند. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. کسی نمیتونه از خدا هم بپرسد، خدا رو مورد بازخواست قرار بدهد. قوی علی الاطلاق، ملک علی الاطلاق، علیم علی الاطلاق، حکیم مطلق رو چه کسی میتواند؟ اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. کسی نمیتواند خداوند رو مؤاخذه کنه، مساءله کنه با ذات پروردگار. اما خود حضرت حق یه چیزها رو بر خودش لازم کرده است، من جمله ان علینا للهدى. ما هدایت شما انسانها رو بر خودمون لازم میدانیم، یعنی خداوند ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار من، موسی داره به فرعون معرفی میکنه، پروردگار من کسی است که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، موجودیت هر پدیده را به او داده است، آنگاه با ظرفیت موجود او را در مسیر متعالی قرار داده است که نام این هدایته. پس بنابراین هیچ پدیده‌ای در خلقت بی نصیب از هدایت الهی متصور نیست. این اصل اول هدایت. حالا در حوزه انسان‌ها، آدمیان گاهی رفتارهایی انجام میدن عزیزان که روگردانی از هدایت الهی میکنند. باز هم خدای سبحان با اونها به تعبیر عامیانه مماشات میکند، مدارات می کند، اما به یه جایی می رسد که چون که از حد بگذرد رسوا کند و خداوند سبحان دست هدایت رو از سر این گونه انسان ها بر می دارد. آیه به زیبایی با دو لنگه سخن و دو بخش کلام این حقیقت رو روشن می کنه. من مدد می گیرم از بقیه آیات شریفه قرآن، یه دو سه نمونه براتون این بحث رو مطرح می کنم. پس دقت بفرمایید. هدایت اولی و نخستین از آن همه انسان هاست، سطح اول هدایت. اما بعد از این هدایت، اگر آدمیان پاسخ دادند هدایت الهی، نام این چی میشه؟ پاسخگویی به هدایت الهی، پذیرش هدایت خداوند. در قرآن اسمش چیه؟ اهتدا. اهتدا یعنی پذیرفتن هدایت، متاوعه هدایت و پذیرش هدایت میشه اهتدا. اگر کسی اهتدا کرد به هدایت اول و نخستین رو پذیرفت، آنگاه چه می شود؟ در گشوده میشه، دست باز میشه. بعد والذین جاهدوا فینا، آیه پایانی سوره عنکبوت روی روز 11 ان شاء الله مسجد قباء، والذین جاهدوا فینا ولهدینهم سبلنا. اگر کسی اومد در این مسیر قرار گرفت، هدایت الهی رو پذیرفت، بعد باغ باغ به روی او گشوده می شود، انواع مختلف هدایت. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، اونهایی که اهتدا می کنن خدا یزید الله می افزاید به اینها به هدایتشون. خب این روشن. پس بنابراین اون کسانی که در این وادی هستن، این همان است که شما شب و روز یه دعای واجب مسلمان در تمام عمر دارد، اگر هیچ دعایی در طول عمر نکنند، اما این یه دعا رو به شکل وجوبی 10 نوبت باید شب و روز بگه هر مسلمان. با اون نیست مگر اهدنا الصراط مستقیم، از خداوند همین رو میخواد. یعنی خدا یا من آمده ام در این راه، زد بیفزا بر هدایت ما و ما رو در این مسیر ثابت قدم، عمیق‌تر، جدیتر، پایدارتر رهنمون کن. این میشه کسانی که پذیرفتن. اما اگر گروه دیگر در قبال این هدایت، دیگرانی که قرار میگیرند اما روگردانی از این هدایت میکنن، اهتدا نمیکنن این سطح اول و هدایت عمومی رو، لبیک نمیگوین، پاسخ نمیدهند، روی برمیگردانن، فمن اعرض، اعراض میکنند، رویگردانی میکنن، چه اتفاقی میافتد اینجا؟ نتیجه اون میشه که وقتی اینها رو و سمت خودشون رو از خداوند برمیگردانن، و اعرض من تولا عن ذکرنا، پیامبر تو هم روی گردان از کسانی که از ما روی گردانی می کنن، ما هم به خودشون رهاشون می کنیم. نام این میشه اذلال. دیگه اینها هیچ بهره‌مندی از هدایت الهی ندارند. آیه شریفه این رو بازگو می کند. نوع این آیات این پیام رو دارد. حالا کسانی که به تعبیری آیه ان الله یذل من یشاء، خداوند بی نصیب می کند از هدایت خود هر کسی را بخواهد، می تونید این من یشاء و این کس رو در قرآن پیدا کنید. القرآن یفسر بعضه بعضا، بعض از آیات قرآن به تعبیر امیرالمومنین بهتر بگیم ینطق بعضه عن بعض، بعض از آیات قرآن سخنگوی دیگر آیات شریف است. چه کسی رو خدا می خواهد اذلال کند، به خود رها کند و دست هدایت از سر او بردارد؟ و ما یذل بهی الا الفاسقین، فاسقان، کسانی که خروج از چهارچوب انسانیت و شرافت و اخلاق پا رو برون میگذارن و فاسق میشن، فاجر میشن، اینها کسانی هستند که خدای سبحان اونها رو به خودشون وا میگذارن و رها میکنه و دیگه مشمول هدایت سطح بعدی نمیشن و محروم و بی‌نصیب. سوره مبارکه بقره است دیگه، آیه 26 و یذل الله الظالمین، گروه دوم. من 4 مورد رو میگم از موارد متعدد قرآن. و یذل الله الظالمین، خداوند ظالمین رو از هدایت خودش بی نصیب میکند و اذلالشون میکند به مجازات. یعنی ظلم عاملی است که بین انسان و خداوند حجاب میشه و نمیگذارد، این عایق میشه، نمیگذارد نور هدایت الهی به جان و صفحه دل بتابد و آدمی پلکان بعدی کمال رو طی کند گام به گام. سوم، این آیه 27 سوره مبارکه ابراهیم بود. یذل الله من هو مسرف مرتاب، سوره مبارکه غافر آیه 34 یزل الله من هو مصرف مرتاب، کسی که مصرف است تجاوز از حدود و مرزها می کند و ارتیاب و شک در جان خود و دیگران در حقایق الهی می افکند، کسی است که از نور جمال هدایت الهی بی بهره و بی نصیب است و خداوند او را به خود رها می کند و اذلال دارد. این گروه سوم به عنوان نمونه. چهارم، سوره مبارکه نحل آیه 92-93 و کذالک یضل الله الکافرین، خداوند کافران را این گونه اذلال می کند، یعنی این اذلال به خود واگذاری و رها کردن و بی نصیبی از هدایت الهی از آن کافران و نتیجه کفر است، نتیجه اسراف است، نتیجه ارتیاب است، نتیجه ظلم است، واکنش در قبال فسق است. این مواردی است که صراحتاً ذات حق در قرآن و موارد دیگری مثل این باز هم داریم، سه چهار مورد دیگه هم داریم که در مجموع اون منیشا را ذات حق تعریف میکند برای ما. این قسمت اول فرمود ان الله یذل من یشاء، خدا هر کسی را که بخواهد اذلال میکند. اما از اون طرف در بعضی از آیات فرمود و یهدی من یشاء، هر چرا که بخواهد از این سطح هدایت اول فزونتر میبرد، زادهم خدا به هدایت امی افساید و فزون میدهد، دستش رو باز میکنه خداوند، به سوی خیش میخواند، نور رو بر سطح جان او میتاباند، زنده میکند وجود او را و هستی او را با هدایت خود. اما این هم همون گونه است، یعنی بازتاب یه چیزه، یه تعامل بین انسان و خداوند، و الا این اتفاق نمی افتد که یه نمونهشو اینجا میبینیم در این آیه شریفه. اما من یه دونه دیگه باز عرض کنم خدمت دوستان، مثلا فرض بفرمایید و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که واقعا ایمان میاره به خداوند، خداوند آن به آن قلب او را هدایت میکند، یعنی این هدایت رو بر جان و دل او فزون میتاباند. مثلا سوره تقابون آیه 11 هم یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هر کسی که پی رضای الهی است میفهمه پسند خدا چیست، دنبال اون رو میگیرد، نه پسند دل، نه سلیقه مردمان و خلائق، برای اون ملاک و معیار پسند الهی است آن که مژده بده، مژده بده یار، پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. وقتی با چنین فکری نگاه می کند یه انسان این چنینی، یهدی به الله، خدا اون را آن به آن به عنایت و توفیق خودش هدایت می کند، می شه اون منیشا. چی رو می خواد خدا عیادت کند؟ کسی که پی رضوان الهی و خوشنودی خداوند و پسند الهی است، کسی که ایمان واقعی می آرد، انتطیع او تحت دو، اگر اطاعت کنید هدایت میشید، یعنی از هدایت بیشتر بهره میبرید. چه کسی رو خدا هدایت میکند؟ کسی که اطاعت میکند، کسی که اوامر الهی رو بر زمین نمینهد، بر چشم میگذارد، پی آن میگیرد تا به نقطه کمال برسد. یا مثلا سوره مبارکه شورا یهدی الیه من یونیب، خداوند هدایت میکنه به سوی خودش هر کسی که یونیب، که الان اینجا به شکل فعل ماضیش میبینیم، فرمود و یهدی الیه من اناب، کسانی که میان انابه میکنند به سوی خداوند، اینها بهره میبرند از سطوح بعدی هدایت، یعنی خداوند حقایق را، معارف را، راه ها را، مسیر را پیش روی آنها میگشاید و جان اینها منور میشه به اون انوار متعالی هدایت الهی که سراسر نور است. اما یهدی الیه من اناب، همونطور که اون طرف رو دیدیم، فسق و ظلم و کفر و اسراف و ارتیاب و اون عناوین بود که مانع میشد، یه عناوینی است که رسانا میشه، اینها باز موجب میشه که این دل متصل میشه به سرمنشأ اصلی نور هدایت الهی. من جمله این تعبیر زیبای این آیه یهدی الیه من اناب، کسی که انابه می کند. انابه یعنی چه؟ پایان عرایض دیشب یه جمله کوتاه عرض کردم، انابه از ماده نوب می آید، نوبه یا نیبه در لغت، نوب به معنای رجوع است، همان گونه که توب به معنای رجوع است با یه نقطه فزونتر، با این فرق اگر کسی از گناه به سوی خدا رجوع می کند میشه تائب، میشه توبه می کند.
توبو، این توبه میکنه. اما اگر انسان نه گناه نیست، از هر کاری، از هر مسیری و هر عملی در زندگی سعی میکند که کارش رو به گونه ای سامان بده که جهت این کار، منتها الیه این کار و غرض این کار خدا باشد، این میشه منیب. ان ابراهیم لحلیم اواح منیب. خداوند این رو صفت کسانی مانند ابراهیم میداند، بندگانی که راه رو بلد شدند، دانستن که در این وجود ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. هر چی که رنگ و بوی ما دارد فانی است، هر چه رنگ و بوی او دارد باقی است. لذا سعی میکنن تمام کارهاشون رو رنگ خدا بزنن، جهت الهی بدن، لذا ماندگار میماند تمام عملشون و تمام سعی و تلاششون. این انسان میشه منیب. کسی که رو به خدا می کند، خداوند آن به آن به هدایت او می افزاید. پس باید رو رو کرد به این سو. اگر رو به این طرف نباشه که نمیشه، تو که سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذرتوانی گرد؟ کجا میشه انسانی که پشتش رو کرده به خدا طالب آن باشد که نور بتابد به وجود او و جان او؟ باید بچرخه، این جهت رو عوض کنیم، زاویه رو باید تغییر بده، مسیر به اون سو باشد، الالله باشد، بعد از اون طرف از تو به یه اشارت از ما به سر دویدن، عنایت الهی آن با آن متوجه انسان خواهد شد. فرمود و یهدی الیه من اناب. حالا تو این نوع یه سطح بالاتر داره، حیفم میاد بگیم ایام متعلق به کسانی است که به اوج این حقیقت رسیدن. ببینید، به دندان نیش انسان، به دندانی که برنده ترین دندان است، ناب میگند. این ناب فارسی نیست، اسلام ناب نیست، این ناب، ناب عربی. به دندان نیش ناب میگند، جمعش میشه چی؟ انیاب. انیاب نیابه به معنای قطع کردن و بریدن است، چون برنده ترین دندان انیاب است، به همین خاطر گفته میشه. اگر فعل انابه از نیابه باشه، از این ریشه باشه، انابه یعنی بریدن و قطع کردن از غیر و متصل شدن به ساحت قدسی جانان و حضرت پروردگار. اون که دل از دیگران میکند و به خداوند پیوند میزند، اون کسی که تمام تعلقات رو به کناری مینهد و به سوی حضرت پروردگار همه وجود خودش رو متوجه میکنه، این رسیده است به حقیقت انابه و انیبو الی ربکم. خداوند این دعوت رو میکند و زیباترین تصور این همان است که به پیامبر میگوید و تبتل الیه تبتیلا. پیامبر منقطع شو، دلت رو بکن، هست دائین دو بینیز هوس، قبله عشق یکی باشد و بس. این دل رو باید به سوی او متوجه کنی و این جایی است که از زبان سید و ساجدین باید گفت الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، یا زبان امیرالمؤمنین با همین تعابیر الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خدای این توان بریدن از غیر و پیوستن به تو رو، که اگر تو باشی همه چیز هست، اگر تو نباشی هیچ چیز برای من نیست. بی همگان به سر شدند، بی تو به سر نمی شدند. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شدند. اگر تو باشی همه چیزه و الا خیر، این میشه انابه و اون مفهوم بلند عارفانه ای که در دل این معنا وجود داره. بسیار خوب، آیه به پایان رسیدون که قسمت انتهایی بحث دیشب بود و الان وارد میشیم به آیه 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. خب ترجمان آیه روشن، کسانی که ایمان آوردند و جانها و قلبهای اینها اطمینان یا به ذکر الهی، که البته قاعده کلی این است که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، که قطعا به یاد خداست که دلها قرار و اطمینان می‌یابد. خب این ترجمان ساده. فرمود و یهدی الیه من اناب، خداوند هدایت می‌کند کسانی را که به سوی او نوبه می‌کنند. بعد الذین، یعنی این کسانی که میان سمت و سوی خودشون رو به طرف خدا میکنن، چه کسانی هستند؟ الذین آمنوا، کسانی که ایمان میارن. و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، و به دنبال این ایمانشون جانهای اونها مطمئن به ذکر الهی می شود. بعد اون علا حرف تنبیه، هشدار، حالت انحصار و حصر، بدونید فقط دل و جان آدمی به ذکر الهی اطمینان و قرار می‌یابد. خب آیه عرض کردم یه دو شب قبل خدمت عزیزان، بسیار آیه دلنشین، جدی، عمیق. من ببینم که چه مقدار فرصت داریم و چه مقدار امشب میتوانم از این دریای بیکران بالاخره پیمانه‌ای برداریم و بنوشیم و جانمون سرمست کنیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، دو واژه رو من ابتداعا بگم. یک فرمود الذين آمنوا وتطمئن، تطمئن از ماده اطمئنان و اطمینان میآید، اطمئنان و اطمینان. خود این لغت همان است که از همین واژه باز تومعنینه را میشناسید، مطمئنه را میشناسید. یا ایتها النفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئنه بیا دیگه، وقتیه که بیای به آغوش جانان، بس هست دوران قربت برای تو، بیا دوران وصل رسیده است. خب این رو میبینیم در سوره فجر که بسیاری از مفسران معتقدند خطاب مستقیم این یا ایتها النفس المطمئنه سرآمد مصادیق آن نیست، مگر وجود نازنین حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، که خداوند سبحان نفس مطمئنه اون رو چنین مورد خطاب قرار میدهد. لذا سوره فجر رو در روایات شیعی سوره مبارکه سید الشهدا میدانند اصلا به همین جهت. خب این مشتقات، خود این کلمه اطمینان در لغت یعنی چه؟ با همون سبک خودمون عرض میکنیم، اطمینان از سکون و بعد الانزعاج، یه چیزی داره میلرزه بعد آرامش میکنی، قرار و ثبات مییابد، میشه مطمئن، این میشه اطمینان. مثالی که لغویون بعضا مطرح میکنن همان از دریاست، طوفان، کشتی، این زورق، این کشتی در حال تکان خوردن شدید با این تلاطمات و اونچنانی امواج میکوبد این سو میکوبد اون سو، یه لنگری، یه عامل ثباتی پیدا میشه، افکنده میشه و این رو کاملا مهارش میکنه و نگاهش میداره، ثبات و قرار پیدا میکنن، طوفان به پایان میرسن. میگن اطمئنت سفینه، میگن این کشتی مطمئن شد، اطمینان پیدا کرد. پس اطمینان یعنی ثبات، تسکین، قرار. دقت فرمودید این معنای این واژه. دوم، کلمه قلوب رو ده ها بار خدمت دوستان گفتیم، جمع قلب است، از اسامی جان و روح انسان در قرآن کریم قلب، و اشاره شده است مستقیما به هیچ وجه هیچ موردی ما در قرآن نداریم که مراد از قلب این عضو خونرسانی ما باشد، هارت باشد، این عضو سنوبری باشد، خیر، به هیچ وجه این قده موجود در بدن ما در قرآن اسمش نیومده. قلب هر کجا که در قرآن آمده است معادل با روح و جان انسان است، نه عضو فیزیولوژیک ما. حالا چرا به روح انسان قلب گفته شده است؟ این بسیار زیباست. قلب از ماده تقلب و زیر و روی می آید، زیر و رو شدن، به دلیل اینکه جان انسان و روح انسان پدیده متحول و متغیر و مضطرب است، زیر و رویی دارد، تب و تاب دارد، سوز و گداز دارد. بدین دلیل به جان و روح انسان در قرآن قلب گفته میشه. ما سمی القلب الا من تقلبه و رأی و یعظب و الانسان و ازوارو، به تعبیر شاعر عرب قلب رو قلب میگن به دلیل این زیر و رو شدن، به همان که گاه اشاره شده است بهترین تعبیر رو از زبان پیر قونیه گفت پیغمبر که دل این قلب همچون پریست در بیابان ها اسیر سرسریست، یه پر تو بیابان باد میوزه این طرف بالا پایین چپ راست، گفت پیغمبر که دل همچون پریست در بیابان ها اسیر سرسریست، در حدیث دیگران دل را چنان کاب جوشد در میان قازغان، به دلیل اینکه بخشی از عمر مولوی در اونیه و دیار ترک بوده است، لذا واژگان ترکی در مجموعه 26000 بیت و 6 دفتر فراوان داریم در مثنوی قازغان، همون پاتیل، همون دیگ بزرگ که در اون آب می جوشانند. در حدیث دیگران دل را چنان کاب جوشد در میان قازغان، آب داره می جوشه، هی قلقل می کنه، بالا پایین میره، جان و دل انسان قلقل می کند، استراب دارد، زیر رویی دارد. عزیزان، چیزی که حس می کنیم شب و روز، آن با آن می بینیم روح و جان انسان یه تحولات و یه تغییرات، و گاهی اونچنان غم وجودتون رو گرفته است که حوصله سخن شنیدن رو از هیچ کس ولو عزیزترین عزیزانتون ندارید. یه انقباضی دارید، گاهی انبساطی، یه شادمانی، یه نشاطی، گاهی منتظر این هستید که مؤذن بگه حی علی الصلاه، بشتابید و این سر رو بر خاک بنهید و تسبیح الهی بگویید و لذت ببرید. گاهی هیچ میل و تمایلی حتی به ناپرین عبادات هم ندارید. این حالات متغیر و متحولی که در وجود انسان دیده می شود، این رو میگن قلب. حالا اینه که ذات حق این واژه رو به کار برد، قلوب رو به کار برد، صدور رو به کار نبرد در اینجا، فؤاد رو به کار نبرد، افئده رو به کار نبرد در اینجا، کلمه قلب آمد. کسانی که ایمان آوردند و قلبهای بیقرار و متزلزل و مضطرب اینها مطمئن شد، به اطمینان رسید به ذکر الهی، اینها همون اناب کنندگان به سوی خداوندند. و البته قانون کلی این است که علا به ذکر الله، فقط به سبب ذکر الهی با سببیت است، به سبب ذکر الهی این دل ناآرام مضطرب بیقرار انسان قرار می‌یابد. خب این هم یه سطح دوم، ابتداعا ترجمه، بعد هم واژگان. حالا تفسیر آیه شریفه رو خدمت دوستان باز میکنیم و مطرح میکنیم محضر مبارکتون و بهره میبریم انشاءالله. همان گونه که از واژه استفاده میکنیم عزیزان، این چنین است: جان و روح انسان حالات استراب شدید دارد، زیر رویی دارد و تحولات مختلف دارد. انسان در مواجهه با پدیده‌های مختلف پیرامون خیش، حوادث، حالات، چگونگی‌ها، زیر و بم‌ها، در وجود او یه استرابات و یه غلقه‌هایی رو، یه دلواپسی‌هایی رو و یه حالات قبض و بستی ایجاد می‌کنه. از درون خود این جان هم چنین چیزها می‌جوشد، یعنی مخاطرات درونی، افکار، خواسته ها، حواجز، به تعبیری وساوس از یه سوی دیگر، الهامات از سوی دیگر میریزه تو جان انسان. در درون این جان هم این تلاطم شروع میشه در وجود انسان. این روح آدمی با وسعت و گسترشی که دارد عزیزان، که از عجایب آفرینش الهی است، این رازها توش هست، یعنی یه گنجینه ایست این جان، با تمام اضطرابات، با تمام التهابات، با تمام بیقراری ها و همه این حال و هوایی که لمس میکنید، حس میکنیم در هستی خودمون، این رو کاملا وجدان کردیم و میکنیم. حالا این جان آدمی به این روح گسترده انسان که سر میکشد این سو اون سو و این اضطرابات و قلق ها رو دارد، چه باید کرد که این رو به یه امنیت، ثبات، آرامش و قراری رساند که بعد از اون امنیت و قرار و آرامش است که این جان به رشد تعالی و حرکت دست پیدا می کند. تا نیاد اون آرامش و امنیت در این دل، این دل هیچی نمیشه، بلکه همون مشتگل میشه، به جایی نمیرسد و ره به جایی نمیبرد. باید اون امنیت و آرامش بیاد. ببینید، اینی که ما با زبان روز عرض میکنم خدمت دوستان، وقتی بحث اقتصاد مطرح میشه، میگه آرامش و امنیت اقتصادی نباشه، توسعه اقتصادی نمیاد. اگر فرهنگ مطرح میشه، توسعه فرهنگ زمانی است که امنیت و آرامش فرهنگی باشد، فضا فضای ملتهبی نباشد، تو این فضا رشد فرهنگی داریم. جامعه میتواند توسعه فرهنگی رو تجربه کند و بهره اون ببرد. در موضوع سیاست همینه، تا التهاب سیاسی باشد، درگیری های سیاسی باشد، به گونه این که اضطراب سیاسی ایجاد میشه، نه امنیت و آرامش، نتیجه اون روشن و مشخص. قدرت در جایگاه خودش، حاکمیت در جایگاه خودش نمیتواند عدالت محور باشد. و کاملا مشخصه در علم سیاست و پالیسی مشخصه که ماجرا چیست. یعنی پیش نیاز تمام اینها سه مقوله قدرت، فرهنگ، سیاست، امنیت و آرامشه. امنیت و آرامش، آرامش حاکم باشه، امنیت باشه. به زبان ساده‌تر و ملموس‌تر اگر باز عرض کنم خدمت دوستان، شب سومی که منظر و بارکتون نشستیم در این ام القرا، بالاخره پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران در تهران، بر فرش ماتم حسینی داریم آیات سوره مبارکه رعد رو میگیم. اگر اون امنیت و آرامش برای ذهن گوینده و شرکت کنندگان و عزیزان خانم ها آیان نباشه، ما نمیتونستیم این مجلس رو منعقد کنیم. پیش نیاز انعقاد این مجلس امنیت و آرامشی است که ما نیاز داریم که تو کشورمون، تو شهرمون، تو بلادمون حاکم باشه. درست؟ حالا باهای این امنیت و آرامش برا ما سروقامتانی هستند که بر خاک می‌غلطند تا این امنیت آرامش برای ما تأمین بشه، این بدیهی به روشن و وامدارشون هستیم. و خداوند ارواح طیبه همه شهیدان ما را با شهیدان کربلا محشور بگرداند. این دل و جان انسان کلیتر و فراتر از تمام این موارد که عرض کردم، تا اون امنیت و قرار رو پیدا نکند انسان انسان نمیشه عزیزان. یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه محقق نمیشه. این دل با یه امنیت و آرامش باید برسد تا اونگاه بتواند گام به گام پله کمال رو طی کند. حالا این چیه راهش؟ ببینید، مشابه این تعبیر رو من باز هم خدمت دوستان بگم، نزدیک به این اطمینان در قرآن واژگان دیگه هم داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم. من جمله سکینه، کلمه سکینه از همین ماده تسکین، گفتیم از سکون و بعد الانزعاج، اون سکون بعد از استراب رو میگن اطمینان. خود تسکین، سکینه به معنای آرامش، امنیت و قرار. حالا چقدر زیبا خداوند این رو در قرآن به کار میبرد. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. مردمان بدانید سکینه، تسکین، آرامش از هیچ کجا نمی آید مگر اوست که سکینه رو بر قلب و جان مؤمنین وارد می کند. لیزداد و ایمان مع ایمانهم. بعد از این که این تسکین میاد، حالا ایمان رشد می کند، انسان کمال پیدا می کند. تا نیاد اون سکینه و آرامش، ظرفی برای تعالی و رشد و توسعه ایمان پیدا نمی شه. چقدر زیبا سوره مبارکه فتح آیه چهارم خداوند سبحان این معنا رو بازگو می کند. اجازه بدید من میخوام بحث رو جامعتر و علمیتر گفته بشه خدمت بزرگواران. یه واژه دیگه هم تو قرآن داریم که این هم در کنار اطمینان، در کنار سکینه، این هم به کار برده میشه. ربط، ربط، متصل کردن و بستن. یه چیزی وله، این طرف اون طرف داره میچرخه، حالا اگر آمدید و بستید مهارش رو، این رو به یه جای استواری محکم کردید، شدش کردید این رباط رو، بعد دیگه ثابت و تثبیت شده، حالا میتونید کار خودتون رو انجام بدید. این پایه ها متزلزله، باید این پایه ها رو ببندید، محکم کنید، ربطش میدید. دل و جان انسان بیقرار است عزیز من، جان برادر از تناقض های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم، بیقرارم، بیقرار. اون قرار بخش وجود و هستی و آفرینش ربط میکنه. بذارید دو نمونه و شاهدش رو بگم. این به اصطلاح مردان رشید نتونستن وضعیت رو تحمل کنن و نتونستن وضعیت رو تغییر بدهن، لذا بنا رو بر هجرت و برون آمدن به اعتزال از قوم قرار دادند و این را مردان بزرگ کهف و قارنشین برون آمدن. خداوند میگه و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا. وقتی اینا ازشون بلند شدن و قیام کردن و حرکت کردن برای خدا برون آیند، ربطنا علی قلوبهم، ما دلشون رو ربط کردیم، محکم با آرامش استوار مسیر خودشون رو ادامه دادن. تقالو بعد گفتن ربنا رب السماوات والارض، معارفشون رشد پیدا کرد و معرفتشون بالا رفت. اینو خانوم ها بهتر از ما آیون درک میکنن. بالاخره یک خاری به پای فرزند شما و نوزاد شما بخلد چه حالی دارید؟ یه مقداری تغییر رنگ صورت شو میبینید، مادر تا صبح نمیخوابد کنار بسترش و تمام این عواطف مادری. حالا به یه مادر بگن آه این نوزاد تازه به دنیا آمده رو داخل این صندوق چه بکن؟ بیفکن به رود. چه حالی پیدا میکند این مادر؟ چه وضعی داره مادر موسی وقتی که این امر الهی به سوی او میآید برای نجات فرزندش؟ چی میشه که این مادر میتونه این صحنه رو تحمل کند؟ صحنه شگفت انگیزی است. و اصبح فؤاد و ام موسی فارغ، انداخ بچه رو به رود. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب الخلیل افکند. اما و اصبح فؤاد و ام موسی فارغ، راحت آسوده آسوده افکند. این کادت لطبدی به، ولو این که جاداش الان خیلی جزع فزع و خیلی از مسائل رو شود نتونه این کار رو بکنه. چرا؟ لولا ان ربطنا علی قلبها، چون ما قلبشو چه کردیم؟ ربط کردیم، بستیم متصل به خودمون. لذا این دل وقتی متصل شد به مبدأ ذوالجلال و صاحب دل دیگه استراب نداره. این قلب غیر مربوطه که میلرزه و مضطربه، اما اگر مربوط شد ربط پیدا کرد دیگه مشکلی پیش نمی آید. بعد لتکون من المؤمنین، این مال مادر موسی نیست ها، این مال کیه؟ مال همه مؤمنینه. لتکون من المؤمنین، این برای آن است که از مؤمنین باشد، با این ربط به ایمان می پیوندد. پس اطمینان، سکینه، ربط، این سه واژه رو میتونیم تو قرآن پیدا کنیم که واژگان کلیدی برای قرار و امنیت و تثبیت وجود انسان و جان انسان است. حالا بیاید سراغ آیه شریف خداوند به پیامبر، به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. فرمود پیامبر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اونهایی که ایمان میارن و قلوبشون و اون دلهای ناآرام و مضطربی که اشاره کردیم، پریس در بیابان، اسیر سرسر و باند، تطمئن قلوبهم، این دلشون تثبیت میشه، قرار پیدا میکند، سکینه پیدا میکند، ربط پیدا میکند. با چی؟ بذکر الله، ذکر الهی. بله علا، حالا قانون کلی گفته میشه علا، فقط به ذکر خداست که این تسکین، اطمینان و قرار در قلب و جان انسان میاد. نه مال، چه چیزی؟ سه چیزن که خیلی مورد علاقه انسان ها، بیشترین جاذبه رو برای ما دارن تو دنیا. مال است، قدرت است، علم است. دیگه سه چیز بیشتر نیست. مال حامل قرار قلب و تثبیت جان برای انسان نیست. نه ثبات آن، نه قرار آن، آن را به شبی برند و آن را به تبی. نه مال و سرمایه میتواند قرار بخش جان انسان باشد. پدیده‌ای که خودش مضطرب فانیست، ناپایداره، یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید اینقدر، چگونه میخواد قرار و ثبات به انسان بده؟ مال چه تسکین بخشی برای انسان دارد و آرامش بخشی برای انسان. بفرمایید قدرت، قدرتی که می دانیم پایه های اون چگونه متزلزل می شود، دوران اون می گذرد. تلک الایام نداولها بین الناس، روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. چطور می خواد اون تسکین و قرار و قدرت به انسان بده؟ چطور میخواد مال بده؟ چطور میخواد علم؟ حتی علم با اصطلاح امروزی علم عرض میکنم، با بیان خودمون عرض میکنم، اون هم نمیتوند اون قرار ثابت و پایدار را بدهد. علمی که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، میاد و میره. ناقص، ناکافی، ناکارآمد در مواردی نمیتواند این هم با تمام فضیلت و جایگاهش نسبت به اون دو چنین قراری رو به انسان بده. پس این قرار عزیز من از کجا میاد؟ خدایی که انسان را آفریده است این دل رو چگونه آرام میکند که بتواند آدمی من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. چگونه بتواند متحمل باشه این دل همه چیز رو؟ این نمیشه مگر به ذکر الله. حالا یعنی چی این ذکر الله؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. عزیزان من، در آیه شریف این ذکر دو معنا میتونه داشته باشه، یک ذکر عام، دو ذکر خاص. ذکر خاص یعنی خود قرآن، یعنی اینکه انا نحنو نزلنا الذکر، ما ذکر رو فرستادیم خودمون هم حفظش میکنیم. این ذکر این چی؟ یعنی قرآن. انه لذکر لک بل قومک، پیامبر این قرآن ذکر است برای تو، ذکره و برای تمام قوم تو، برای تمام بشریت این ذکره. قد انزل الله الیکم ذکرا، خدا ذکر براتون نازل کرده. پس یه ذکر یعنی قرآن، این معنای خاص. اما یه معنای عام داره ذکر، که یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اذکروا الله ذکرا کثیرا، ذکر کنید خدا را، اما ذکر کثیر. و به اتفاق روایات مفسرین و تمام موارد این ذکر کثیر این نیست که یه تسبیح به تعبیر قدیمی آلای پلاستیکی ها نشا مقصود باشه، یه تسبیح اونچنانی باشد با تمام صدای زیبای تختر بگیرد انسان، سبحان 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 بگوید بام تا شام 24 ساعت بگوید. این به اتفاق همگان مصداق ذکر کثیر نیست. مصداق ذکر کثیر رو خود خدا در قرآن میگوید، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. این ذکر خدا رو تو جانت و قلبت پیاده کن و بگو و حاکم کن. این میشه ذکر کثیر. یعنی جایگاه ذکر کثیر همون قلبیست که باید اطمینان پیدا کند. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. پس این ذکر کجا رو میخواد آرام کند؟ قلب. پس از چه نوع ذکری باید باشه؟ از ذکری که از زبان جاری میشود یا نه در جان و دل فرو نشسته میشود؟ این دومی است. دو معنا اینجا برای ذکر متصوره، دو مثل، یکی قرآن، کلیت قرآن، و دوم ذکر به معنای اون یاد الهی، ایمان قطعی به خداوند، باور خدا در جان و وجود و حضور هر لحظه اون در درون جان آدمی. من عرض میکنم هر دو معنا، یعنی هر دو رو باید جمع کرد. بله، یاد و ذکر الهی در جان و دل هنگامی که می نشیند، القلب و حرم الله، دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. این دل هنگامی که ظرف قرار خدا می شود و خداوند سبحان یاد و حضور خودش رو ارزانی به انسان می کنه به جان انسان، این ذکری است که در جان اومده است. اما این ذکر از کجا میاد برای انسان؟ از وحی، از قرآن. کسی که راز آشنای قرآن، کسی که آشنای با وحی میشه، آن با آن سهمش از اون ذکر قلبی چی میشه؟ فزونتر میشه، بیشتر میشه. لذا آیه هر دویه، هر دو معنا در آیه به نظر من اینجا مراد است. حالا فرمود الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. بذارید من این رو یه قدری ملموستر و عینی تو پنج فصل سریع معذر و بارک عزیزان بگم. فرصت شد تمام میکنیم پنجتاشو، نشد کوتاه هز میکنیم. من میخوام پنج مرحله از این اطمینان رو خدمت دوستان بگم که مقدمش استراب، بعد به اطمینان بدل میشه با واسطگری ذهر. یعنی با این که میاد این مزامین نورانی وحی تو قلب انسان جا میکنه یاد خدا به سبب اینها، بعد نتیجه میشه اطمینان قرار، اون تلاطم ها و استراب ها میرن. عزیزان من، از بزرگترین استراباتی که امروز دیروز همواره بشر داشته است سردرگمی، حیرانی و تحیر در این وجود است. کیم من؟ چیستم من؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان، ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستمی، گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی. این بزرگترین تحیر انسانه. چیم ما؟ چه کاره ایم اونجا؟ اصلا برای چی؟ چرا؟ نفس میکشیم؟ چرا زندگی میکنیم؟ این چراها چراها با بشر کاری کرده است عزیزان که گاه شده سه قطره خون. نویسنده اون مولن فرانسه بزند کار رو تمام کند. زندگی بیش از این بوف کور فایده ای ندارد بماند. و میشه فراوان هم میبینید و امروز هم فراوان میبینید تو جامعه بشری در سراسر کره زمین. یعنی این تحیر پوچی و سرگردانی که روح انسانها رو پر میکنه به جایی میرسد که یه به تعبیر این 60-70 سال اخیر یه آلیناسیون میاد، یه خودباختگی، خودگم کردگی، آن به آن استراب، بیقراری و به دنبال اون که مشکلات شدید روحی و روانی برای جامعه بشری. پوچی، حالت نهلیسم نهایتش برای انسان دست میده. تنها راه این که آدمی رو از این تحیر و پوچی به در می آید علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی میاد یاد و ذکر خدا در جان انسان، وقتی میاد حقیقت وجودی وحی در جان و دل انسان قرار میگیره، میفهمد که خلق السماوات والارض بالحق، خدا آسمان و زمین رو به حق آفریده است. این دل متصل میشه به روح قدسی الهی، مبدأش رو پیدا میکنه، مقصدش رو پیدا میکنه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، گمان میکنید شما بیهوده آفریده شدید؟ ایحسب الانسان ان یترک الصدا، آیا انسان گمان میکنه رها شده مهمله؟ نه، آن به آن که آورد مرا باز نماید وطنم. هنگامی که این یاد و این ذکر با این معنا در جان و دل انسان قرار میگیرد، دیگه انسان نه عبث داره، نه لغو داره، نه لعب داره، نه باطل داره، نه حیرانی داره، نه سرگردانی داره. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، آن با آن داری میری به طرف معشوق ازل و ابد، با تمام زیبایی ها، با تمام شکوهمندی ها پر میکنه جان انسان رو این جلال و جمال الهی، و هیچ جایی برای تحیر و سرگردانی و پوچی در وجود انسان باقی نمیگذارد. دیگه استراب میره، جای اون قرار میاد، اطمینان میاد، تسکین میاد. من به مقداری توضیح میدم که بتوانیم پیش ببریم بحث رو. دوم، این علا به ذکر الله تطمئن القلوب، وقتی این حقیقت ذکر میاد تو جان انسان قرار میگیرد، از اتفاقاتی که میفتد شیوه نگاه انسان رو به هستی تغییر میده عزیزان. یعنی چه؟ یعنی شما نگاه میکنید تو دنیا بالاخره منقطع و جدایی از این ذکر چی میبینید؟ اما وقتی که میاد این ذکر در جان انسان، آدمی از دریچه صفات خدا به وجود نگاه میکند. یعنی هر سوی زمین رو که میبیند، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. له ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. وقتی این ذکر میاد تو وجود انسان، به انسانهای دیگه نگاه میکنه، مخلوقات خدا و عظمت الهی رو میبیند. سبحان که ما خلقت آزابات، آسمان، زمین، کوه، دشت، دریا، حیوان، گیاه، نبات، هر چی رو تو وجود میبیند، آیات الهی رو میبیند، جلوه صفات خداوندی رو میبیند. و نگاه انسان نگاه دگرگونیست به هستی و آفرینش، به موجودات و مخلوقات، و یه ارتقاء نگاه و نگرش و هستی در وجود انسان به سبب ذکر و به سبب آشنایی با این حقایق ایجاد میشه. دو، سومین قرار و اطمینانی که بعد از اون استراب میاد، یکی از استراباتی که در وجود ماست عزیزان به دلیل داشتن است، یکی از بیقراری های ما. دوم، به دلیل نداشتن است. اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم. بلایی زین درون آشوب‌تر نیست که رنج خاطر از سر هست و هر نیست. وقتی انسان به یه قدرتی، به یه ثروتی، به یه نعمتی میرسد، ان الانسان لیطغی، انراه و مستقنا، این استرابه شروع میشه، این بیقراری شروع میشه، طغیان میکند انسان در قبال داشته. پریرو تاب مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن دارد. یه ذره جمال میده خدا شهرآشوب میشه، مال میده قارون میشه، زور میده فرعون میشه. این انسان طغیان میکند در داشته و در اون چه به دست. وقتی نداره در قبال طغیان فقان میکند، از فقر، از نداشتن به آسمان میکوبد، به زمین میکوبد، از نداشتن و بیقراری. و چه میشود در وجود او وقتی این ذکر میاد تو وجود انسان و این حقیقت جا میکنه تو قلب و جان و میاد علا به ذکر الله تطمئن القلوب، در کنار داشته ها مفهومی باز میشود به نام شکر و در کنار نداشته ها مفهومی گشوده میشود به نام صبر. میشه 2-50% زندگی انسان. اون اطمینان رو به جان و دل میده. بعد انسان میدونه هر نعمتی و هر داشته‌ای که دارد، شناخت این، اتصال اون و انتصاب اون به ولی نعمت و مسیر این نعمت و غایت و هدف و غرض از این نعمت، یه مثلث سگانه شکر رو تشکیل میده. دیگه اجازه طغیان نمیده. بعد میگه به خدا قسم ابن عباس، امارت و خلافت بر شما مسلمانان از این جفت کفشی که دارم وصله میزنم، از این کفشی که دارم وصله میزنم پیش من ارزش بیشتری نداره، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر با این حاکمیت بتونم حقی رو به صاحبش برسانم و ظلمی رو از مظلومی رفع کنم و باطلی رو محو کنم. قرار پیدا میکنه 25 سال خانه نشین باشد، قرار دارد. صبرتو و فلعین قضا و فلحلقه شجا، ولو خار در چشم و استخوان در گلو باشد، اما صبرتو، آرامش دارد، به قرار دارد. وقتی هم 4 سال و 9 ماه باشه، سفین باشد، جمل باشد، نهروان باشد، باز آرامش به قرار دارد، باز با همون حال خودشه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی نداشتن انسان با ذکر آشنا میداند، لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، دیشب میگفتیم آشدن سوزی نیست، زندگی آشدن سوزی نیست، به تعبیر مرحوم شهریار، اون حلیات و دنیایی که قرآن اشاره کرد. وقتی نیست براش، آرامش و قرارش رو دارد. لکی لا تأسو علا ما فاتکم، با صبوری، با شناخت، با معرفت، با الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدری که شب اول توضیح دادیم، کاملا میدونه اون سه سطر رو بلد، آشناست، توجیه میشه براش روشن. سوم، ببینید عزیزان، قهرن از اموری که وجود ما رو مضطرب میکند و قلب ما رو افکار میکند و دلواپسی ها رو ایجاد میکنه چیه؟ رنج ها و مصائبیه که تو زندگی داریم، رنج ها و مصائبی که داریم، ابتلاعات، بیماری هاست، زلزله ها مسائل طبیعی است، درد هاست، رنج هاست، این هاست که دیگه نتیجه آن میشه این که بگید بیش از 10% جمعیت روی زمین، منصفانه اگر بخوایم بگیم آمار رو خیلی باید ببریم بالا، اینها دپرشن دارند، افسردگی است، به دلیل این ورشکستگی اقتصادی، به دلیل این ناکامی این چنینی، به دلیل این شکست اینجا، به دلیل اون نکته اونجا، این رنجی که از این قصه بردند و و و ادامه بدید. فراگیر دامنه افسردگی رو در حوزه‌ها و چالش بزرگ جدی امروز بشر رو ببینید. اما وقتی این ذکر میاد وجود انسان قرار میگیرد، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بعد میگد و ما رأیت الا جمیلا، سر بریده هم میبیند، میگد ما رأیت الا جمیلا. دیگه ابتلا چیز دیگری میشه. ساقیا خون جگر در جام کن، ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن، گر نداری درد از ما وام کن، ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. این چه ماهی، این نهنگ آتشی است، جمله ناخوشهای عشق او را خوشی است. وقتی اون ذکر میاد چیزی دیگه میشه وجود انسان. سوال کرد آقا انشاءالله خداوند بهبودی بده، این طبیب شما کیه؟ بهتون سردن از طبیبا امرزنی، اصلا طبیب خودش نسخه بیماری من رو پیچیده، چی میگی تو؟ و ازا مرست و فاویش فیم، نگاه به بیماری. واقعا این رو من از خاطرات عجیب عمر مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، بالاخره این کانسر معده رو گرفته بود، شرایط عجیبی بود، باز کرد جراح محترم و دوست عزیز من، نتونستن ببندن، به گونه ای بود که نشد بدوزن شکم رو، باز بود تا عمل دوم. خدمتشون میرسیدم، گفتم آقا چه حالی دارید؟ حال روز چطوره؟ لبخند محو نمیشد، والله لبخند محو نمیشد، و جمله این بود: رب انعمت فزد، خدایا نعمت داده ای فزون کن تا لحظه آخر، تا جان دادن، تا این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم. چرا؟ چون میدانیم ابتلا، افتتان، امتحان، سه تا واژه کلیدی تو قرآن، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سرای فتنه است. لازمه این دنیا درد است، درمان است، شیرینی است، تلخی است، خوشی است، ناخوشی است. وقتی اون ذکر میاد تمام اینها میشه خوشی، بعد میشه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. و آخر سخن رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز، از مهمترین اطمینان‌ها که ذکر به انسان می‌دهد و یاد خدا به معنای عام و ذکر به معنای خاص و وحی الهی و تعالیم نورانی قرآن به معنای خاص اون به وجود انسان می‌ده، اصلاح نگاه به پیش روست. عزیزان ساده هم یه بخشش رو عرض می‌کنم، بدترین چیزی که انسانان ازش فرار می‌کنن و می‌ترسن تو دنیا چیه؟ مرگ. وقتی می‌خوان با هم نفرین کنن، مرگ. اذا المنیت انشبت اسپارها الفیت کل تمیمت لوتن فهو. شاعر عرب مرگ رو تشبیه می کند به یه شیر درندهی که پنجه و چنگال افکنده است. بعد میگه وقتی اومد دیگه هیچ هرزی چیزی برات فایده ای نمی کنه، می بردت. این نگاه ما به مرگ، مرگ گرگ عجل یکایک از این گله می برد، گرگ عجله. استاد فقید دانشگاه تهران: مرگ آفته تیغ بر گلویم، مرحوم همایی: من بند هوا آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. این چیز فغان و بانگ و فریاد، بد اصلاحش میکنه برای اهلش. این چیز فغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد. الان ذکر میاد دیگه، ذکر کار خودشو کرد. ببینید علا به ذکر الله وقتی میاد تو دل، مهیب ترین چهرهی که پیش روی انسانها، کریه ترین چهرهی که پیش روی انسانهاست، این حیولای مرگ است در ذهن عموم انسانهای کره زمین. اما بعد انشاءالله خدمتون میخوانیم یکی دو شب آینده، اما این مرگ میشه احلا من الاسل. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، میشه کل نفس زائقه الموت، میشه نال الله و انا الیه راجعون. اصلا این چیست بغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد. من مرغ سرادق علستم، از بند تلسم جسم رستم، اوصیکم ایها الزراری، در محنت و رنج بردباری. عوض شد قصه اصلا به طور کلی، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. و قبل از مرگ، حوادث پیش رو چی میشه؟ آیا این اتفاق میفته؟ آیا این حادثه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی؟ آیا آینده زندگی؟ آیا شغل من؟ آیا کار من؟ آیا زن من؟ آیا بچه من؟ آیا شوهر من؟ آیا آیا آیا؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شیء قدرا. همین یک آیه کافی است که تمام قرار و ثبات رو به دل بدهد. من که توکل علی الله فهو حسبه، به جان دوست که غم پرده شما ندارد، به جان دوست که غم پرده شما ندارد. گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید، از نابترین غزلیات خواجه معاشران گره از زلف یا باز کنید. شبی خوش است به این قصهش دراز کنید، حضور مجلس انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. و میرسد تا اونجایی که ابیات بسیار زیبایی داره این غزل، البته خب حالا حال و مقام خودش رو میخواهند. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او چو مرده به فتوای من نماز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. به جان دوست که غم پرده شما ندارد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. خداوند همه چیتون رو منظم، همه چی. من الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کفایت کننده شما نیست؟ اگر بنده خدایی جایی برای استراب این ذکر نمیگذارد. یه مختصری باقی موند از مطلب که انشاءالله خدمت دوستان عزیز فردا شب تکمیل میکنیم. و بگذارید با همین حال و با همین حضور دل فقط من یه دعا بکنم. خدایا به عظمتت، به جلالت ذکرت، تعم این ذکر رو به برکت حسین ابن علی به جانهای ما بچشان. انشاءالله فردا شب براتون میگم که بعد اگر این ذکر بره چی میاد جاش، بعد این چی میشه که این میره، چرا اصلا این ذکر میره. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. چی میاد که این ذکر خدا رو شیطان چطور میبره؟ بعد تمام اینها که گفتم همه تبدیل به استراب میشه این قرارها. انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون پیگیری میکنیم. یه صلواتی نهاد بفرماد. مصخواهی میکنم ابدا زمان رو اصلا توجه نکردم، از دستم کامل رفت زمان متاسفانه امشب، اما چاره نیست که باید بخونیم یه گوشه از مقتل رو. محترم بارکتون اجازه بدید من از جنس دیگری امشب بگم مسیر عاشوراییان رو. میدانید، اطلاع دارید زنان شهید در کربلا را؟ از بانوان شهیده کربلا مطلعید که چه کسانی چه زنانی در کربلا شهید شدند؟ آقاییست، جنگاور، به تعبیر ما ورزشکار، توانمند، رشید، آگاه به امر دینش، سوابق بسیار درخشان، عبدالله ابن عمیر کلبی، ساکن کوفه. دید دارن سپاه جمع میکنن برای چیه؟ برای مقابله با فرزند پیامبر حسین ابن علی در نخیله، پادگان نظامی نیرو جمع میکنن. اومد خونه به همسرش گفت به ام وهب، خانم ماجرا اینه چه بکنیم؟ من که میخوام از این شهر بزنم بیرون برم ببینم حسین ابن علی کجاست. گفت برو، خدا نگهدار. قد عصبته، هم اول گفت قد عصبته، به سبب رسیدی، برو. اما یه خواهش دارم، منم با خودت ببر. تأملی کرد عبدالله ابن عمیر، گفت باشه میبرمت. با هم اومدن شبانه از کوفه بیرون آمدن، خودشون رسوندن به سید الشهدا، رسوندن به سید الشهدا. حالا گوش کنید، از اینجا این زن و شوهر یه خانواده اند، فرزندم ندارن، زن و شوهر جوان هر دو. ببینید چی میشه. عرض به خدمتون، اومدن یه دو تا از این قداره بندهای گردن کلفت سپاه شام، ابتداعا اون حلم المبارز میگفتن دیگه، اومدن تن به تن بجنگن. اومدن دو صدا زدن گفتن که کجاست؟ عرض به خدمتون، من مبارز، کی میخواد مبارزه کند با ما؟ بیاد جلو. فوسب حبیب ابن مظاهر و بریر ابن خزیر، بریر و حبیب برخواستن برن میدان. حضرت هم دن بنشینید، روز شما نیست، ساعت شما نیست، الان بنشینید. اجلسا. فقام عبدالله ابن عمیر الکلبی، این آقا بلند شد، این جوان. فقال ابا عبدالله رحمک الله اعزنلی، گفت یا ابا عبدالله خدا شما را رحمت کند، اعزنلی اجازه بدید انا اخرج، من برم به سوی اینها و به جنگم. فرعا حسین رجلن آدم طویلن، دیگه جوان قد بلند گندمگون شدید ساعدین، بازوها قوی ستبر بعید و نابین المنکبین، بین این شانه و اون شانه فاصله زیاد، یعنی قدرتمند و چهار شانه. فقال حسین، حضرت فرمودن انی لأحسبه للأقران قتالا، میبینم این توانمند و مبارز است، اخرج ان شئت، اگر خودت مایلی برو به نبرد. فحالا خرج الیهما، فحالا عرض به خدمت آمد و بعد گفتن که فحالا من انت، اون دو نفر گفتن تو کی که اومدی، گفت نسبشو گفت من فلانی فلانی، مقید بودن اینها به این نسب. گفتن که چرا تو اومدی، ما میخواستیم با بزرگتراتون بجنگیم. گفت خب حالا بالاخره ببینیم چه میشود، و معطل نکرد. عمیر ابن کلبی حمله کرد، نفر اول رو بر زمین زد، من دیگه متن رو نمیخونم. دومی وقتی این زمین زد، یکی از این دوتا رو که این هم قوی بودند، زمین زد، اون نفر بعدی وقتی مشغول بود یضربه بسیفه اشد علیه سالم، وقتی با اون کسی سالم نامی بود درگیر بود، اون دومی آمد و حمله کرد. وقتی که حمله کرد فضربه بسیفه حتی برد، شمشیر رو زد، دست رو بالا آورد، انگشتان یه دستش قطع شد با شمشیر، دست دیگرش به شمشیر مبارزه میکرد، انگشتان دست دیگرش غافلانه برگشت، انگشتان دستش قطع شد، برگشت. نفر دوم را از پا افکند، به سوی خیام آمد. فاخ شروع کرد یا رجزی رو خون، از اینجا مراد منه. فاخذت ام بهب امراته، همسرش، همسر جوانش منتظر داره شوهرش رو نگاه میکنه تو صحنه. یه چوبی رو برداشت، اومد به طرف شوهرش. ثم اقبلت نحو زوجها تقول، به شوهرش گفت فدا کعبی و امی، فدات بشم، پدر مادرم فدات بشه، شوهر عزیزم. شوهرش داره از دستش خون میریزه، داره میاد به طرف سپاه. قاتل دون طیبین ذریه رسول الله، برگرد مبارزه کن، ادامه بده مبارزتو. فاقبل الیها یردها نحو النساء، همسر چوب رو برداشته اومده، قبل از اینکه برسه به همسرش داره تو میدان نبرد اینطور میگه. شوهر شروع کرد زنش رو به سوی خیمه ها و به سوی زنان بیارد. فاخذت تجاذب الصوبه، اما این زن چسبیده به لباس شوهرش، دست بر نمیداره، نمیذاره برگرده، او میخواد اینو بیاره، این نمیگذاره. ثم قالت انی لن ادعک دون ان اموت معک، دست بر نمیدارم تا با تو کشته بشم، با هم کشته بشم. فناداها حسین، سید الشهدا صحنه رو دیده، اومدن جلو، گفتن جزیتم من اهل البیت خیرا، خدا جزای خیرتون بده در دفاعتون از اون ما خاندان. ارجعی، به اون خانم گفتن برگرد، رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، الا النساء فجلسی معهن، برو با زنان باش. فانه لیس علی النساء قتال، جهاد بر زنان نیست، تو جهاد وظیفت نداری. به احترام سید الشهدا برگشت. فانصرفت الیهن، اما نگذاشت شوهرش برگرده، شوهرم نمیخواست برگرده، با همون انگشتان بریده برگشت به سوی میدان، نبرد جانانه کرد، به شهادت رسید، به شهادت رسید. حالا این قسمت پایانی، این پرده پایانی ماجرای این خانواده رو ببینید، عجیب. بر زمین افتاد، قلتی دیگه به خون خودش تپید، و خرجت امرأت الکلب، اینو طبری نقل میکنه، بزرگان همه نقل کردن، و خرجت امرأت الکلب تمشی الی زوجها، این زن رفت خود چه رسوند به پیکر آغشته به خونه همسرش. حتی جلست اندر رأسه، نشست کنار سر شوهرش. تمسح و انه و تراب، شروع کرد با دستش خاک و خون رو از صورت همسر عزیزش پاک. حالا ببینید، گفت هنی ان لک الجنه، همسرم بهشت گوارایت باد که چون این افتخاری یافتی. فقال شمر ابن ذوالجوشن، شمر که صحنه رو میدید، گفت لغلام یسمى رستم، یه غلامی داشت که اسمش رستم بود، گفت ازره برو برو سری همطور که نشسته این زن ازره رأسها بالعمود برو با یه آهن بکوب تو سرش. آمد فضرب رأسها کوبید بر سر این زن ام وهب فشدخه فماتت مکانها سر رو پاشید و همونجا رو جنازه شوهر رو بدن شوهر افتاد و به آرزوی خیش رسید هر دو به شهادت. نابل شد. این صحنه هاست عزیزان که عاشورا رو عاشورا میکنن، کربلا رو کربلا میکنن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.